أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحثی که امسال در خدمت دوستان هستیم، بحث از مکاسب هست و القول فی الاجازه و رد. اگر بخوام یه نگاهی بکنیم که جناب شیخ تا اینجا چه کار کرده، یعنی که آشنا بشیم و بعد وارد بحث بشیم، خوبه که یک مقدمه رو ذکر کنیم. جناب شیخ وقتی وارد بحث بیع میشند، در مرحله اول در مورد تعریف بیع بحث میکنند. رو میخوام از ابتدای کتاب البیع یه اشاره‌ای داشته باشیم تا بدونیم ما چجوری حرکت کردیم تا به اینجا رسیدیم، بعد بتونیم بحث رو ادامه بدیم. پس ابتداعاً یک تعریفی از بیع جناب شیخ ارائه دادند و ذکر بعض مطالب مربوط به آن. در مرحله دوم ایشون وارد بحث از معاتات شدند. بحث معاتات و ذکر بعض امور در مورد آن، وارد بحث معاتات شدن ایشون. سلام علیکم. بحث معاتات هم این بود دیگه، شما بیع انجام میدید بدون اینکه صیغه عقد جاری بشه، یعنی عقد جاری بشه. میرفتید خرید و فروش میکردید، ماجرای گفت شیخ اون حمومی و اینا رو مثال میزد. این هم مورد بحث جناب شیخ واقع شد. در مرحله سوم ایشون بحث از صیغه عقد، در واقع بحث از عقد و الفاظ آن رو مورد بحث قرار دادن. وارد شدن که اصلا اجازه، در واقع از اون طرف بگیم، صیغه عقد خونده بشه، بایع بعد چی بگه، به تو چیه، اشتری تو چیه، اینها وارد بحث شدن که اینا رو خوندید. در مرحله چهارم بررسی حکم المبغوز بالعقد الفاسد رو بحث کردند. حکمش چیه؟ بالاخره شما یه عقدی بود فاسد بود. اونجا اگه یادتون باشه جناب شیخ وارد قاعده ما یزمنو به صحیحه‌ای شدن، یه بحث مفصل و مبسوطی هم در مورد این داشتن که ما یزمنو به صحیحه، یزمنو به فاسده، بحث زمان و اینها بود. در مرحله پنجم وارد بحث از شروط متعاقدین شدند. اینی که دو نفری که میخوان با هم دیگه عقد جاری بکنند، بیع رو مثلا جاری بکنند، باید چه شروطی داشته باشن، هر کدومشون باید دارای شروطی باشن. مثلا بحث کردند از بلوغ و قصد و اختیار، و بعدشون گفت اذن السید لو کان العاقد عبدا. اگر اون کسی که عقد میخونه عبد باشه، باید اذن داشته باشه از طرف سید خودش. بعد کون المتعاقدین مالکین او مأذونین، این هم جزء شروطی بود که جناب شیخ علیکم السلام ذکر فرمودن. اینی که متعاقدین یا من دارم میخوام عقد بخونم، من اینکه میخوام عقد بخونم باید خودم مالک باشم، باید مال من باشه، یا اگر مالک نیستم باید مأذون باشم، یعنی از طرف مالک باید اذن به من داده شده باشه که آقا شما اشکالی نداره این معامله رو برو از طرف بنده انجام بده. زیر مجموعه این بحث جناب شیخ وارد یک بحث مفصلی شدند با عنوان بیع فضولی، اینی که یک نفری فضولتن بیاد و بیع رو جاری بکنه. اینم پارسال شماها خوندید از مکاسه که یک نفری بدون اذن مالک مال بیاد و معامله رو انجام بده، بهش گفتن بیع فضولی. بحث‌های مختلفی در ضمن بیع فضولی شد، بیع فضولی و مباحث مربوط به آن. اینا مباحثی بود که جناب شیخ وقتی وارد کتاب البیع شدند اینا رو به همین مسیر طی کردند. اگر ما بخوایم یک نگاه اجمالی به این که جناب شیخ چه کرده در کتاب البیع، چون یه وقتی ما مشکلاتمون این هست که نه که خیلی خاص کلاس میریم، درس میریم، روزی یه پاراگراف، دو پاراگراف، یک صفحه میخونیم، از بالا اشرافی روی مسئله نداریم. یه وقت مناسبه همه کتابایی که خوندید از اول طلبگی تا آخر فهرستشو یا یه تورقی بکنید ببینید این نویسنده از کجا وارد شده به کجا رسیده، اما خیلی مباحث ربطش روشن میشه و جا میفته برای آدم. این هم همینه، ما دونه دونه و ریز ریز مباحث خوندیم، ولی از بالا نگاه بکنیم که جناب شیخ وقتی وارد کتاب البیع شد چه کار کرد. وقتی که تعریف بیع رو کرد، بعد وارد معاتات شد، بعد وارد بحث از عقد و الفاظ شد، بعد بحث المبغوض بالعقد الفاسد رو مطرح کرد، بعد بحث شروط متعاقده، اینا رو همه رو بحث کرد، بلوغ و قصد و اختیار و اذن و اینی که مالک باشن. وقتی صحبت به ملک رسید یا اذن رسید، بعد به ذهنشون رسید که فقها ما، نه تنها شیخ اعظم انصاری، فقها ما به ذهنشون رسید که خب یه وقت هست خیلی روشنه من مالک هستم میرم خرید و فروش انجام میدم، روشن. یه وقت هست من مالک هستم به شما اذن میدم میگم برو بر من تو بازار بفروش، اینم خیلی روشن مطلبش هیچ مشکلی نداره. اما یه وقتی هست نه من خودم این دست مال شماست، دست منه، من بدون اینکه به شما بگم میرم بازار اینو میفروشم، بعد میام به شما میگم، میگم راستی اون ماژیکی که دست من داشتی شما، سلام علیکم، اون ماژیکی که دست من داشتی، میگی بله، میگم من اونو فروختم. حالا شما دو حالت داری، یا میای میگی که بارک الله فی صفقت یمینک، آفری خیلی کار خوبی کردی فروختی، یه وقت هم میگی نه بی خود فروختی. اون ارتباطی بود که تو بیع فضولی بود. گفتیم تو بحث بیع فضولی که در بیع فضولی تمامیت عقد منوط به نظر مالک اصلی است، او مخیر است، میتونه اجازه بده میتونه رد بکنه. یه وقت شما میای میگی من اون ماژیکه بود مال شما بود دست من بود، میگی بله، میگه فروختمش، این بنده مالک مخیر هستم. یه وقت میگم که یه وقت میگم که باریکلا کار خوبی کردی فروختی، دست درد نکنه، پولش رو رد کن بیا، شما میگه بفرمایید پولش، اجازه میدم. یه وقت هم نه میگم بی خود کردی فروختی، رد میکنه. اگر اجازه کردم، اجازه دادم، بی درسته، اگر رد کردم بی باطله. اینو تو باز بحث امثال ما نیست، بحث امثال ما این مرحله، مرحله هفتم از بحثی است که جناب شیخ اعظم انصاری وارد میشه که بررسی احکام مربوط به اجازه و رد، این بحث رو میخواد جناب شیخ وارد بشه. لذا باید در دو بخش مورد بحث قرار بگیره. این بحث رو جناب شیخ در دو بخش ارائه میدهند، یکی بحث از اجازه که همین الان وارد این بحث می شویم. یکی بحث از رد، بحث از رد صفحه اگر اشتباه نکنم 477 این کتاب ها میاد. اینا رو در دو بخش جناب شیخ وارد میشه. خب حالا بریم وارد بخش اول بشیم. بخش اولمون بحث از چیه؟ بخش اول بحث از اجازه. جناب شیخ میفرمایند خوب ما این بحث رو در سه فصل ارائه بدیم. فصل اول در مورد حکم و شروط اجازه، فصل دوم در مورد مجیز یعنی منی که میخوام اجازه بدم کیم و چه خصوصیاتی دارم و چه احکامی دارم، فصل سوم در مورد مجاز اونی که اجازه داده شده اون چه حکمی داره. اینا رو دونه دونه باید مورد بحث قرار بدیم. پس در این بخش، بخش اول بحث از اجازه، فصل اول حکم و شروط اجازه، مهمترین بحثی که جناب شیخ در این قسمت مورد توجه و نظر قرار میدهند، بحث از این سؤال در واقع که هل اجازتو کاشفتون ام ناقله، آیا اجازه کاشف است یا ناقله است؟ سؤال الان توضیحش رو باید بدیم و بعد وارد بحث بشیم. پس تا اینجا این مقدمه بحث ما بود، مقدمه ای که برای شروع این قسمت از مکاسب لازم بود به نظر من در همین 7-8 قسم جنبندی میشه که شما که میخواید وارد بحث از اجازه و رد بشید بعد یک اشراف مختصری نسبت به این مطالب داشته باشید که جناب شیخ مسیر بحثش چی بود، چرا رسید به بحث از اجازه و رد، چرا رسید؟ چون قبلش در مورد بیع فضولی بحث کرده بود. خب چرا به بیع فضولی رسیده بود جناب شیخ؟ به خاطر اینکه داشت در مورد شروط متعاقدین بحث میکرد. شروط متعاقدین گفت بلوغ، قصد، اختیار، یعنی بنده که میخوام معامله بکنم باید اختیار داشته باشم، بعد اذن سید اگر عاقد عبد باشه، بعد اومد گفت باید متعاقدین مالک باشن یا معزون باشن. خب یه وقت فکر کرد یه نفری الان اذن نداره، بعد از عقد اذن میگیره، او حکمش چی میشه؟ وارد شد در بحث از بیع فضولی. وقتی وارد شد از بیع فضولی دید تمامیت عقد در بیع فضولی منوط به نظر مالک، مالک هم دو تا کار میتونه بکنه، اجازه و رد. لذا وارد بحث شد که ببین اصلا این اجازه و رد چیه و این اجازه و رد اصلا چه کار میکنه. آمد گفت بیایم در مورد اجازه و رد به صورت مستقل و جدا جدا بحث بکنیم، یکیش اینجا یکیش صفحات آینده. بعد وارد بحث اجازه شد، گفت ما بیایم در مورد اجازه هم در سه فصل جدا جدا بحث بکنیم که اینا همش مطالبش روشن بشه. این تا اینجای بحث که مقدمه بحث ما بود. این پاک کن دارید؟ حالا برای روز اول دوستانی که حالا آشنایی دارن که میدونن، دوستانی که جدید آمدن، ما سوال در دو قسمت جواب میدیم. اول ساعت که میایم، من معمولا چند دقیقه زودتر میام، سوال هر کی داره میتونه بپرسه، اگه سوال خوب باشه ممکنه تا آخر ساعت این سوال و جواب ما ادامه داشته باشه. دو وسط کلاس، یعنی الان که من این مطلب رو میگم اگر سوالی چیزی دارید همین الان میپرسید، کلاس که تموم شد دیگه سوالم تمام میشه. سوال اگر تو ذهنتون هست میرید مطالعه میکنید، پختش میکنید، دوباره فردا اول ساعت میپرسید. وسط درس هم اگر یه سوالی براتون به وجود اومد نفهمیدید، یه مسئله من گفتم اشتباه بود، همونجا به ذهنتون رسید، خب میگید ما هم جواب میدیم. اما وقتی کلاس تمام شد دیگه، چون من ساعت بعدیش هم دوباره درس دارم، یه چند دقیقه بعد استراحت بکنم دیگه، اون ساعت دیگه تمام میشه بحث. لذا اگر وسط کلاس اشکالی، سخنی، نفهمیدن مطلبی یا از طرف من بوده یا از طرف شما بوده، همون وسط کلاس هر چقدر خواستی، هر چقدر میخواهد دل تنگت، خلاصه سخن بگید یا اول کلاس. وارد شدیم در فصل اول، حکم و شروط اجازه. و گفتیم مهمترین چالش در این فصل پیرامون این سوال است که هل اجازتو کاشفتون ام ناقلتون، آیا اجازه کاشف هست یا اجازه ناقل هست. خب بعد در چند بند بحثمون رو ادامه بدیم. یک، معنای کشف و نقل. اصلا یعنی چی؟ این که میگیم اجازه کاشف هست یا ناقل هست، اصلا معناش چیه؟ چه معنایی میتونه داشته باشه؟ معنای کشف این است که بعد از اجازه مالک معلوم میشود که عقد از همان حینی که جاری شده تام بوده و آثارش مترتب است. کشف یعنی من روز شنبه میام بدون اجازه شما معامله انجام میدم، ماژیک مال شما بوده، روز شنبه من اومدم و معامله رو انجام دادم، روز چهارشنبه با شما ملاقات میکنم، میگم اون ماژیکه بود، میگی بله، میگم دیگه نیست، فروختمش رفت. شما میگی که خب من اجازه میدم. الان فصل اول در مورد اجازه است. میگه خیلی کار خوبی کردی، دستت درد نکنه، من یه مدتی بود این ماژیک دستم بود نمیدونستم چی کارش بکنم، دستت درد نکنه، تونستی آبش بکنی به یکی، خلاصه بندازیش. این چهارشنبه است، شما اجازه دادی. اگر قائل به کشف بشی، معنای کشف اینه که از شما روز چهارشنبه که اجازه دادی نشون میده که این عقد ما که روز شنبه خونده شده بود از همون موقع تام بوده و در تمام این مدت قبل از اجازه آثار این عقد درش مترتب بوده. حالا آثارش چیه؟ به طور مفصل بحث خواهیم کرد. فرض کنید حالا گوسفندی بوده، این گوسفند زاییده، اون بچهش مالکی میشه، اینا دیگه، درختی بوده میوه داده، اون میوه مالکی میشه، بحثایی که در آینده در مورد اثرات و ثمرات این بحث مطرح میشه و میاد. بنابراین این معنای کشفه. کشف یعنی وقتی شما روز چهارشنبه اجازه دادی معلوم میشه این عقد ما از همون روز شنبه درست و کامل بوده و مشکلی نداشته. میایم وارد معنای نقل میشیم. معنای نقل، نقل چیه؟ اما اگه میخواد بفهم داخل جا هست، چرا بیرون؟ معنای نقل چیه؟ معنای نقل این است که بعد از اجازه مالک عقد کامل شده و تازه از این زمان اثر خود را بار می کند. معنای نقل اینه، یعنی این اجازه کاشف نیست از اینکه اون عقد درست بوده، این اجازه خودش ناقله، یعنی جزء و سبب رو کامل میکنه. اون صیغه‌ای که تو روز شنبه خوندی اون هنوز معلقه، جزء و سبب نقل و انتقاله. من روز چهارشنبه که این اجازه را صادر کردم، تازه از روز اجازه عقد اثرش بار میشه. لذا قبل از اون نه، اگر نمایی داشته، میوهی داشته، بچهی بوده، هیچ کدومش مال شما نیست، مال من مالکه. سؤال اساسی اینه، حالا وقتی شما قائل شدی به این که تو بیع فضولی، همه قائل شدید که اگر مالک اجازه بدهد بیع صحیح و درسته، همه تون اینو گفتید، ولی حالا اگر آمدید و گفتید که عقد به وسیله اجازه، تازه نقلش حاصل میشه. اجازه ناقله، این یعنی دیگه کاشف نیست، ناقله. ناقل یعنی چی؟ یعنی وقتی که روز چهارشنبه من اجازه دادم، تازه از این روز به این طرف به کامل شده، اون عقدی که شما خوندی کامل شده و اثرش برش بار میشه، ثمراتش میاد و معلوم میشه. این به این معناست. خب حالا سوال اینه، حلل اجازه تو کاشفتون ام ناقله؟ آیا اجازه کاشفه یا ناقله؟ کدوم یک؟ دو قول اصلی در مسئله، ما دو تا قول داریم تو مسئله، دو تا قول اصلی. هر کدوم از این اقوال خودش ممکنه شعباتی داشته باشه، بالا و پایینی داشته باشه، اما دو قول اصلی در مسئله ما چیه؟ یک، اکثر فقها معتقدند که اجازه کاشف است. پس قول به کشف نظریه اکثر فقها ماست. در مقابل گروهی از فقها معتقدند که اجازه ناقل است. گروهی از فقها اومدن میگن آقا اجازه ناقله، یعنی از همون هین. دو تا قول اصلی داریم دیگه، الحل الاجازه تو کاشفتون ام ناقله. یه عده میگن کاشفه، یه عده میگن ناقله. اینم از این. حالا بعد وارد ادله قول به کشف بشیم. کسانی که قائل به کشف هستند دلیلشون چیه؟ چه دلیلی دارن؟ اکثر فقها قائل به کشفن دیگه. کشفم معلوم شد یعنی چی؟ یعنی روز چهارشنبه که تو اجازه دادی، من روز شنبه عقد خونده بودم، روز چهارشنبه که تو اجازه دادی، این اجازه تو کشف میکند که عقد از همون روز شنبه درست بوده. ادلهشون چیه؟ دلیلشون چیه؟ امروز دلیل اولشون هم بخونیم، بعد بریم و دیگه حالا ادامه بحث بذاریم برای فردا اگر عمری باشه. قول به بطلان عقد به یه فضولی، اون تو بحث به یه فضولیه. کسی به یه فضولی ممکنه بگه من قبول ندارم، ولی وقتی ما وارد به فضولی شدیم، ثابت کردیم که قاطبه فقها ما بر این عقیده هستن که به فضولی اگر مالک اجازه بدهد صحیح هست، اگر مالک اجازه ندهد صحیح نیست. اگر میگید قول به بطلان، یعنی اگر رد بکنه، اون صفحه 477 میاد، ما الان صفحه 399. اگر مرادتون نه، اون اصل به فضولی کسی که باطله، اون باید تو بحث خود به فضولی بحث میشه. اما بریم سراغ ادله قول به کشف. دلیل اول، الف، مقتضای ادله این است که عقد سبب تام برای نقل و انتقال است. تو پرانتز اوفو بالعقود. ما وقتی ادله رو میریم نگاه میکنیم، بیا داخل آقای رفیق ما، بیا شما داخل زورم به شما که میرسه که حساب میشناسه میتون، بیا اینجا بشین، چرا انقدر تنگ باشی؟ اوفو بالعقود. وقتی ادله رو میریم نگاه میکنیم میبینیم که ادله ما میگن عقد اگر بود و کامل بود سبب تام برای نقل و انتقاله. تا حالا همینو بلد بودیم ما دیگه. وقتی عقد میاد، عقد اگر کامله خب کامل، اگر ناقصه ناقصه، اگر کامله سبب تامه، دیگه کار خودش رو انجام میده. ب اجازه تنها و تنها نشان میدهد که آن عقد تام بوده است. اجازه کارش چیه؟ اجازه کارش اینه که نشون میده اون عقد یه شروط متعاقده، این مقدمه ای که گفتم واسه همین بود دیگه. مگه یکی از شروط متعاقده این نبود که مالکین او معزونین باشن؟ درسته؟ این عقد از این جهت پاش میلنگید، یه طرف فضولی بود، مالک و معزون نبود. بعدن که مالک اجازه داد معلوم میشه آقا این همون موقع هم خودش نمیدونسته ولی معزون بوده. پس این عقد وقتی اجازه صادر میشود معلوم میشود که آقا از همون موقع چی بوده؟ این تام بوده، کامل بوده. جیم لذا به مقتضای ادله اثر بر عقد بار می شود. همون زمانی که عقد بود، ما الان نمی دونیم عقد کامل شرایطشو داره یا نداره شرایطشو، تا مالک اجازه داد روز چهارشنبه معلوم شد آقا این عقد ما نمی دونستیم و الان شرایطشو کامل بوده، شرایطشو داشته. وقتی شرایطش کامل شد عقد میشه سبب تام، تو روایات ما هست اوفو بالعقود. شرایطش در واقع کامل بوده، ما نمیدونستیم. ببینید آفرین، شما نمیدونید، ببین شما نمیدونستی، شما نمیدونستی، اما عقد رو انجام دادی، بعدن معلوم شد آقا من این چیزی رو نمیدونستم ولی بوده. من الان یقین دارم ماشین من بنزین نداره، میرم روشنش میکنم میبینم روشن شد، یقین دارم بنزین گاز میبینم رفت، بعد میرم این بنزین نداشت، معجزه ای شده. وقتی میرسم میگه آقا من دیشب بنزینشو پر کرده بودم، من نمیدونستم ولی معلوم میشه داره. اشکال تا اینجا حالش خود شیخ به این دلیل اشکال میکنه ها، این دلیل در واقع حالا من حرف شما رو به یه معنا کامل بکنم مصادره به مطلوبه. شما میگید اجازه فقط و فقط کاشفه، همین به همین دو فقط داری میگی دیگه، همون مدعا داره تکرار میشه، اجازه و تنها کاشف است، این همین اصل ادعاست دیگه. حالا نمیخوایم اشکال بکنیم، اشکال چون خود شیخ مطرح خواهد کرد، ما اول صورتی به استدلالشون بدیم بعد خود شیخ اشکال بکنه. دال این نکتشه، میفرماید اگر بگویید از زمان اجازه نقل حادث می شود، اگر بگید از همون زمانی که اجازه میدی الاجازتو ناقلتون، از همین چهارشنبه تازه عقد کارشو انجام میده، این به این معناست که عقد سبب تام نیست، بلکه عقد به همراه چیز دیگری اثر گذار است و این خلاف ادله است. مغایر الف ماست. اگر بگید ناقله، اگر بگید از همون زمانی که من اجازه دادم تازه نقل حاصل میشه، حادث میشه، این به این معناست که آقا این عقده بوده. خیلی خوب، کاری باش نداریم، این عقد سر جای خودش بوده، جزء العله. این اجازه هم آمده یه جزء العله دیگه ساخته شده کامل،
در حالی که ادله ما اوفو بالعقود احل الله البیع و اینها دلالت بر این معنا دارن که عقد خودش سبب تامه، عقد کنار چیز دیگری لازم نیست قرار بگیره. عقد با شرایط، شرایطش هم طبق به ثابت کردیم که اجازه نشون میده که اون عقد شرایطش رو داشته. همین الان هم که بگه راضی بودن، حالا اینا معنای کشفه، در آینده شاید در 15 صفحه آینده معانی کشف روشن میشه برامون، لذا من اینجا با دقت اینا رو گفتم. اینایی که ما می نویسیم، پارسال هم گفتم، اینایی که ما می نویسیم رو کلمه کلمش باید بتونیم استدلال بکنیم. آدم وقتی میگه خب یه چیزی گفت، ولی اینجا ببینید، اینی که میگم دو قول اصلی اشاره به همینه. کشف خودش معانی مختلف داره، یکی ممکن یک شو بگه، یکی ممکن یک شو بگه، ولی اینا فعلا دو تا قول اصلی، دو شاخه اصلی و استدلالاتش. حالا تا اینجا برسیم، بعد یکی دو تا دلیل، یه دلیل دیگه ذکر کنیم، بعد اشکال شیخ به دلیل اول ذکر بکنیم که این حالا انشاءالله فردا اگر عمری باشه وارد بحثش میشیم. القول فی الاجازته و رد. قول اول در مورد معذرت میخوام، بحث ما در مورد اجازه و رد است. لازم است در دو بخش بحث کنیم، اینا رو دیگه شیخ نمیگه، لازم است در دو بخش بحث بکنیم. بخش اول عمل کلام فعل اجازه، بخش دوم صفحه 400 و ها رو بذارم ببینیم 77، صفحه 477 مسئلتون فی احکام رد، اون میشه بخش دوم. لذا اونجا هم مسئلتون رو که ما وارد بشیم خواهیم گفت بخش دوم، تا این بخش اولش بود نزدیک 80 صفحه بحث میشه، بعد وارد احکام رد میشیم، اون میشه بخش دوم. خود فصل، خود بخش اول ما که در مورد اجازه باشد، ما در سه تا فصل بحث خواهیم کرد. فیق اتارتن فی، فصل اول حکمها و شروطها، دو اخرا فی المجیز، ثالثتن فی المجاز، در مورد مجازه، گاهی در این گاهی در اون و گاهی در این مطلب هست. اما حکمها، یعنی حکم و شروط که فصل اول بحث ما باشه، پس اما حکمها ما گفتیم وارد فصل اول میشیم. خب تمام بحث و بحث تمام ما در فصل اول در مورد این سؤاله که هل الاجازت و کاشفتون ام ناقلتون. اما حکمها فقد اختلف القائلون به صحت الفضولی، اونایی که از اساس به فضولی رو قبول دارن، بعد اتفاقهم علی توقفها علی الاجازه، اونایی که به فضولی رو اصلا قبول ندارن که کنار، کاری باشون نداریم، اونایی که به فضولی رو قبول دارن همشون متفقن به این که باید بالاخره مالک بدبخ اجازه بده توقف، ولی هیچ که ما نداریم بگه مال غیر رو بدون اجازهش بفروش نوش جونت، این که اصلا خلاف ضرورت فقه دیگه، خلاف ضرورت انسانیت هم هست. مال من تو حق نداری بری از خودت بفروشی پولش هم برداری بخوری یا بدون اجازه من بری کاری انجام بدی. همه میگن این عقد اگرم فضولی بودی رفتی این عقد را انجام دادی، این در واقع منوط به اجازه مالکه، مالک باید بده اجازه بده یا اجازه نده. اما حکمها فقد اختلف القائلون به صحت الفضولی بعد اتفاقهم علی توقفها علی الاجازه، بعد از اینکه اتفاق داشتند قائلون به صحت فضولی، بر چی؟ این علا جار مجموع متعلق به اتفاق، اتفاق داشتند بر اینکه توقف دارد صحت فضولی بر اجازه. اجازه لازم است اجازه از مالک داشته باشه دیگه. خب اختلاف در چی؟ مهمترین بخش به نظر من در فهم کلام عرب فهم جار و مجرور و تعلقای کلام به همه. این مهمترین بخش در فهم کلام عرب به نظر من اینه، فهم اگه ظرف متعلق به چیه، جار مجرور متعلق به چیه، این کلمه الان متعلق به چیه. ما میگیم اسمشو فاعل، ولی این در واقع متعلق به فعل دیگه. فهمیدید؟ این توی وقتی هم که متن دارید میخونید اینا باید براتون دوندونه حل بشه. هر جایی که میاد این الان متعلق به کجاست. اختلاف کردند قائلون، این به صحت متعلق به قائلونه. اختلاف کردن قائلون به صحت فضولی. خب بعد اتفاق برچی این علا جار مجرور متعلق به اتفاقه. توقفها علا چی؟ این علا جار مجرور متعلق به توقفه. توقف دارد، یعنی اگر اینو برداشتی علل اجازه رو به اتفاق زدی کل کلام میپاشه اصلا. خب پس علل اجازه، حالا اختلاف کردن در چی؟ در چی اختلاف کردن؟ در این که صحت، در این که اجازه فیکونه ها، یعنی اجازه کاشفتن ام ناقله، او ناقله، خط پایین، دو تا خط پایین تر، او ناقله، اون او عاطفه است، ناقله رو عطف میکنه به کاشفه. این وسط پس اختلافه. قول در مسئله چیه؟ نوشتی پای تخته منظمه دیگه. قول در معناش چیه؟ اینجا الان شیخ میگه به معنا. قول در مسئله چیه؟ دوتا قوله. بعدم وارد به ادله میشه. نظمش این شکلی. حالا در این که کاشف است. کاشف یعنی چی جناب شیخ؟ کاشف است یعنی به معنا انه یحکم بعد الاجازه، بعد از اینکه بنده روز چهارشنبه اجازه دادم، حکم می شود به چی؟ حکم می شود به حصول آثار العقد من حین وقوع العقد حتی کأن الاجازه وقعت مقارنتا للعقد. تا این حد که اصلا انگار اجازه مقارنه با عقد بوده، یعنی از همون موقع که من اجازه میدهم حصول پیدا میکند آثار عقد از همان حین وقوع عقد، حتی اینکه انگار کنه انگار اجازه همون موقع مقارنه با عقد بوده. این یه بحثه. او ناقلته، اختلاف کردن در این که اجازه کاشف است یا ناقل یعنی چی؟ او ناقلتن، ناقل یعنی چی؟ به معنا ترتب آثار العقد من حین الاجازه، به این معنا که آثار عقد از همون زمان اجازه مترتب میشه. چهارشنبه اجازه دادی، آثار عقد از همین روز چهارشنبه مترتب میشه. طبق معنای کش چهارشنبه اجازه دادی، آره، ولی عقد کی بوده؟ شنبه. آثار عقد از همون روز شنبه بار میشه. طبق قول نقل، این که هی تکرار میکنم چون ما با این کار این مفهومو باید بفهمید دیگه. لذا اگه فهمیدید میگه چقدر تکرار میکنه، این دلیل داره. ولی این اونایی که نفهمیدن این باید حل شه. اجازه یعنی چی؟ نقل یعنی چی؟ کشف. این دو تا باید معلوم شه تا آخر میخوام سر اینا رو بتراشیم دیگه. این هی منم تک فردام تکرار میکنم، پس اینو تکرار میکنم، این جا بیفته. مثالش هم شنبه و چهارشنبه تو ذهنتون باشه. خب اختلف القائلون علا قولن، علا قولن جا رو مجموع مثال به اختلف هم. اختلاف کرده اند بر دو قول، بر دو قول. فل اکثر و اقوال در مسئله، دو قول اصلی در مسئله، اکثر فقها معتقدن که اجازه کاشفه، گروهی هم معتقد. فل اکثر و علل اول، علل اول یعنی کاشفه. خب واستدل علی، استدلال شده برش، هم میتونی بگی واستدل اون اکثر بر این مطلب، کما ان جامع المقاصد و روضه، همچنان که در جامع المقاصد آمده، همچنان که در روزه لمعه اومده. خب استدلالشون چیه؟ دلیل اول. فردا دلیل دوم هم باید بخونیم. دلیل اول چیه؟ دلیل اول این است که به انل عقد سبب تام فی الملک. اونی که ما در شریعت داریم اینه که عقد سبب تام در ملکیته. هست یا نیست؟ چرا؟ از کجا میگید هست؟ حرف فقیه باید استدلال داشته باشه، کلمه به کلمش باید رو دوش استدلال سوار باشه. چرا میگی عقد سبب تامه در ملکه؟ لعموم قوله اوفو بالعقود، اوفو بالعقود و اطلاق قوله اوفو بالعقود، گفته اوفو بالعقود یعنی به عقد وفا کنید، یعنی عقد خودش به تنهایی باشد دیگه کار تمام است، نگفته چیز دیگه ای هم که کنارشه. و تمامه فی الفضولی این نماز رو یعلم خط بکشید، این نماز یعلم بالاجازه، تمامیتش یعنی تمام بودن اون عقد در بیع فضولی فقط و فقط دانسته می شود به وسیله اجازه، یعنی اجازه تنها و تنها نشان می دهد که اون عقد اون روزی تمام بوده، تمامیتش. خب اینجا ممکن کسی اشکال بکنه دیگه، بگه این جناب شیخ مصادره به مطلوبه، معنای کشف همین یعلم است دیگه، شما باید بر این استدلال کنی. شیخ حالا اشکال خواهد کرد، کاری بهش نداریم. و تمامه فی الفضولی انما یعلم بالاجازه، فاذا اجاز تبین کونه تاما در همان موقع، اگر مالک اجازه بدهد معلوم می شود که این تام بوده در همان موقع. چرا؟ چون یعلم بود، زیر یعلم خط کشیدید، چون یعلم بود دیگه. خب فاذا اجازه تبین کونه تاما یوجب ترتب الملک علی، که موجب می شود ملکم برش ترتب پیدا بکنه. چرا؟ چون گفتیم سبب تامه دیگه، سبب تامه، تام بودنشم به وسیله این اجازه یعلم. خیلی خوب، حالا همو اثرشو میذاره. و الا این جیم دال، اگر بگویید از زمان اجازه نقل حادث میشود، این به این معناست که عقد سبب تام نیست، بلکه عقد به همراه چیز دیگری اثر گذاره و این خلاف مورد الف ماست. و الا لازم لا یکون الوفا بالعقد خاصتن، این که لازمش این میشه که وفا به عقد به تنهایی نباشه. مولا به من گفته اوفو بالعقود، اگر اومده باشه گفته اوفو بالعقود اجازه هم به شرطی که باشه، معلوم شه اوفو بالعقود خالی نبوده که، اوفو بالعقود بل بهی یعنی به عقد معشه این آخر با یه چیز دیگه که اون اجازه باشه، در حالی که مقتضای عدله ما چیه؟ مقتضای عدله ما اینست که عقد اگر کامل بود خودش اثر میذاره. نقطه بزنگاهش هم اینه که استدلال اینه، عدله به ما گفتن عقد اگر کامل بود خودش اثر می گذارد و این اجازه نشان می دهد عقد از همون موقع کامل بوده است، پس اثر می ذاره. اشکالم دقیقا تو همین دومیه، اجازه نشان می دهد عقد از همون موقع کامل بوده است، این عین مدعاست، نباید تو دلیل بیاد. حالا اینو وارد بحث جناب شیخ هم قرار خواهند داد انشاءالله ادامه بحث فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.